رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 23 ایول. در آغاز سرخط خبرها. قزاقستان میگوید که آژانس آمریکا امتیازهای خود را در این کشور از دست می‌دهد. نیروگاه برق‌آبی سنگ‌توده یکی روسیه در تاجیکستان از جمله سه مؤسسه بزرگ قرضدار از انداز به شمار می‌رود و ملیس میرزاکمادوف شهردار پیشینی اوش برای سوء استفاده از مقام 7 سال محکوم به زندان شد. تفصیل خبرها. قرقیزستان میگوید که آژانسی آمریکا برای رشد بین المللی یا یوسعید امتیازهای خود را در این کشور از دست می‌دهد. بیشکک همین هفته قرارداد همکاری سال 1993 با آمریکا را قطع کرد. اعتراض بیشکک این بود که آمریکا با یک فعال زندانی حقوق بشری قرقیز جایزه معتبری حقوق بشر را تقدیم کرد. امیل کایکیف معاون وزیر کارهای خارجه قرقیزستان 22 ایول گفت که یوسعید در پرداخت انداز و باج گمرکی امتیازهای خود را در قرقیزستان از دست می‌دهد. گذشته از این آمریکایی‌هایی که در برنامه‌های امدادی کار می‌کنند از مسئولیت دیپلماتی محروم خواهند شد. نیروگاه برق‌آبی سنگ‌توده یکی روسیه در تاجیکستان از جمله سه مؤسسه بزرگ قرضدار ارز انداز به شمار می رود. ولی قرض شرکت برق تاجیک از این نیروگاه 16 برابر بیشتر از قرض انداز بوده است. در این باره دفتر مطبوعاتی نیروگاه خبر داده است. قرض نیروگاه سنگ‌توده یک از کمیته انداز تاجیکستان 4.8 میلیون دلار. ولی قرض تاجیکستان از سنگ‌توده یکی روسیه 79.4 میلیون دلار را تشکیل می دهد. پاول لاوروف سخنگوی نیروگاه به مطبوعات گفته است که نیروگاه می‌خواهد قرض از انداز را کاملا پرداخت کند، ولی اگر برق تاجیک قرض خود را به نیروگاه پرداخت کند. سه مقام بلندپایه دولت آمریکا باید درباره سازشنامه هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران در نزد سناتورهای آمریکایی گزارش دهند. جان کری وزیر کارهای خارجه، ارنست مونیز وزیر انرژی و جک لیو وزیر مالی با سالهای اعضای کمیته روابط خارجه سنات درباره سازشنامه 23 ایول جواب خواهند داد. انتظار می رود که ماه سپتامبر این سازشنامه در کنگرس به رای دهی گذاشته شود. بر اساس این سازشنامه که 14 ایول به امضا رسید، در عوض محدودیت برنامه های هسته ای ایران، تحریم های ضد این کشور تدریجا از میان برداشته می شود. در کنگرس پیمی آن می رود که ایران بازرسانی هسته ای را نادیده می گیرد و میلیاردها دلار پولی برگشته از کاهش تحریم ها را برای ناآرام ساختن خاورمیانه به کار می برد. کاخ سفید آمریکا میگوید باراک اوباما و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهوری آمریکا و ترکیه با توافق رسیدند که از عبور تندروهای اسلامی توسط مرز ترکیه به سوریه و عراق برای پیوستن به صف نیروهای دولت اسلامی همراه مبارزه خواهند کرد. این دو رهبر در گفتگوی تلفنی خود 22 ایول همچنین مشورت کردند که همکاری های خود را برای مبارزه بر ضد دولت اسلامی تقویت خواهند داد. ملیس میرزاکمادوف یا میرزا احمدوف شهردار پیشینی اوش برای سوء استفاده از مقام 7 سال محکوم به زندان شد. مال و ملک وی مصادره می شود. در این باره دادگاه شهری اوش خبر داد. ملیس میرزاکمادوف از سال 2009 تا سال 2013 شهردار اوش بود. بر ضد میرزاکمادوف و چند نفر از کارمندان شهرداری سال 2014 برای سوء استفاده از مقام هنگام ساختمان پلی بالای راه باز شده بود. طرح ساختمان این پل از لحاظ اقتصادی ضررآور و خسارات وارده از آن 500 هزار دلار را تشکیل داده است. حالا میرزاکمادوف در خارج از قرقیزستان به سر می‌برد و وی بعد از برکناری از مقام به زودی کشور را ترک کرده است. صدها نفر ساکنان اطراف شهر الماتا بعد از لغزش تپه به جای دیگر کوچ داده شدند. آلوده گیل و آب صبح 23 ایول به ناحیه نوروزبای سرازیر شد. سبب این گرمای زیادی چند روز اخیر و یک بار آب شدن یخهای کوهستانی نزدیک بوده است. آب از کل سرشار و وارد رودخانه قرغلی شده است. مجرای بزرگ در سری راه ده ها خانه را خراب کرده است. بنا به گزارش ها در حمله در ترکیه یک افسر پلیس کشته و یک نفر دیگر جراحت برداشته است. مقامات امنیتی و شفاخانه میگویند که این حمله در حال صورت گرفته است که کارمندان پلیس 23 ایول در سر راه در شهر دیارباقر ماشین ها را تفتیش میکردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه مقصود ابراهیموف مؤسسی سازمانی ثبت نام نشده جوانان برای احیای تاجیکستان را به 17 سال زندان محکوم کرد. معاون اولی رئیس ولایت بدخشان میگوید نخستین کمک های اهالی به آسیب دیدگان ولایت وارد شده اند و در اینترنت ده ها سامانه و صفحه های اسلامی پیدا شده اند که در مسائل فقهی و شریعتی به مردم مصلحت و حتی فتوا می دهند. برنامه رو با گزارش ها ادامه می دهیم. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه روز 23 ایول در شرح رسمی حکم زندان شهروند تاجیکستان و یکی از فعالان نیروهای مخالفین در خارج کشور گفت مقصود ابراهیموف نه به 13 بلکه به 17 سال زندان محکوم شده است. مقصود ابراهیموف یکی از رهبران و مؤسسی سازمان ثبت نام نشده جوانان برای احیای تاجیکستان دانسته می شود. این سازمان در روسیه فعالیت می کند. ابراهیموف 10 اکتبر سال گذشته در شهر مسکو ناپدید شده بود. بعدتر معلوم شد که وی را در این شهر بازداشت و به تاجیکستان انتقال دادند. همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در شهر دوشنبه درباره حکم دادگاه و شخصیت مقصود ابراهیموف چنین گزارش می‌دهد.
دادگاه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 23 ایول در شرح رسمی حکم مقصود ابراهیموف یکی از فعالان نیروهای مخالفین در خارج کشور گفت وی به 17 سال زندان محکوم شده است. در بیانیه رسمی دفتر مطبوعات دادگاه گفته می شود که ابراهیموف مقصود محدینویچ در روز 24 میلیون به مهلت 17 سال از آزادی محروم شد. این شخص در صادر نمودن یک قطار جنایت ها طبق 4 ماده کادکس جنایی تاجیکستان به مهلت 17 سال با ادای جزا در محبس نظام سنگین محکوم کرده شده است. این ماده ها دعوت های آشکار به تبدیل ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان و تشکیل سازمان جنایی را در نظر می گیرند. دادگاه اسماعیل سامانی گفت همچنین مقصود ابراهیموف به مهلت 5 سال بعد آزادی از زندان از حقوق اجرای وظیفه های رهبری کننده محروم می شود. این برای نخستین بار است که دادگاه به طور رسمی حکم زندان یک فعال مخالفین مقصود ابراهیموف را تصدیق می کند. قبلا حتی خبری به تاجیکستان استرداد شدن و به دادگاه سپرده شدن قضیه این شخص پنهان نگاه داشته می شود. تنها در یک اظهارات هفته گذشته فعال حقوق بشر ندیجه عطایوا درباره حکم 13 سال زندان ابراهیموف اظهار نگرانی شده بود. آن وقت غیرت سنگینزاده رئیس دادگاه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در یک صحبت مختصری تلفنی با رادیو آزادی تصدیق کرد که مرافع دادگاه مقصود ابراهیموف جنبس شد و حالا این دادگاه شکایت کساسیونی او را بررسی دارد. با ذکر این خبر رئیس دادگاه از دادن جزئیات دیگری پرونده ابراهیموف خودداری کرده بود. وکیل دفاع ابراهیموف ایلاریان واسیلیف در یک صحبت تلفنی از شهر مسکو با رادیو آزادی گفت که خبر به 13 سال محکوم شدن زیر حمایش را از خویشاوندان مقصود ابراهیموف شنیده است. او گفت در حکم دادگاه گفته می شود که ابراهیموف برای عضویتش در گروه 24 مجرم دانسته شد، در حالی که با به قبل خیشاوندان ابراهیموف از آغاز مرافعه دادگاهی تا آخر او این گناه را اعتراف نکرده است. ابراهیموف تا زمان بازداشتش می‌خواست در مسکو سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان را ثبت نام کند، ولی مقامات روسیه برایش چنین اجازه را ندادند و از روی نقل خیشانش او در دادگاه این همه را نقل کرده گفت است که هیچگاه عضو گروه 24 نبود، بلکه خود را مؤسس و رئیس سازمان ثبت نام نشده جوانان برای احیای تاجیکستان معرفی میکرد. با گفته او در مرافعه های دادگاهی ابراهیموف در دوشنبه حقوق او را یک ادوکات تاجیک اورنبای شریفوف حمایت میکرد، زیرا وسیلف در آخرین لحظه از حقوق اشتراک در مرافعه محروم شد. ابراهیموف که دو شهروندی دارد از شهروندی روسیه هیچگاه دست نکشیده است، ولی به وکیل مدافع او گفتند که حتی اگر به دوشنبه رود هم او را برای شرکت در دادگاه راه نمیدهند. در میانه های سال 2014 گروهی از مخالفین بیرون از تاجیکستان اعلان کردند که ساختار ائتلاف نیروهای مخالفین تاجیکستان نو را تأسیس میدهند و به هیئت این سازمان در برابر گروه 24 اینچنین سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان هم شامل می شود. فعالان این سازمان ها می گفتند که اکثر گردی همایی ها در شهرهای روسیه با طلب استعفای امام علی رحمان در سال 2014 را محض سازمان زیر رهبری ابراهیموف تشکیل داده بود. بعد میتینگ برگزار نشده روز 10 اکتبر سال 2014 این سازمان از بیدرک شدن دست کم 3 عضوش خبر داد. مقصود ابراهیموف 38 سال داشته، زاده شهر دوشنبه است. ماه نوامبر سال 2014 او در شبکه های اجتماعی اعلان کرد که نفر ناشناس به او با کارد حمله کرده در دلش چند ضربه زده است. ابراهیموف آن وقت با پخش اظهارات ویدیویی این عمل را به فعالیت های سیاسی خود ربط داده بود. ماه ینوری سال 2015 خویشاوندانش توسط اینترنت خبر دادند که مقصود ابراهیموف از خانه‌اش در شهر مسکو ناپدید شده، بعداً درکش از دوشنبه پیدا شد. در حالی که مقامات تاجیک از آغاز تلاش کردند که درباره قضیه ابراهیموف صحبت نکنند، به ادعای خویشاوندانش به هنگام استرداد او به تاجیکستان حقوقش نقض شده است. خویشاوندانش به سازمانهای مدافع حقوق انسان گفتند که ابراهیموف در مسکو ربوده شده در بغاج هواپیما به دوشنبه انتقال داده شد. این اتهام را ساختارهای انتظامی تاجیکستان هیچگاه اعتراف نکردند. به اطلاع وکیل دفاع ایلاریان وسیلف، از آغاز مقامات روسیه از قضیه مقصود ابراهیموف فاصله گرفته برای حمایت حقوق این شهروندشان صدا بلند نکردند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
17 سال زندان به مقصود ابراهیموف، رهبر و مؤسسه سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. نخستین کمک های جمع آورده اهالی تاجیکستان به آسیب دیدگان سیلاب در ولایت بدخشان وارد می شود. شام 22 ایول 5 ماشین حامل این کمک ها از ولایت ختلان به شهر خارو رسید و کمک های بیشتری در راه است. این کمک ها از فرودگاه شهر خارو با ماشین و چرخبال ها به منطقه های آسیب دیده رسانده می شود. در مصاحبه با نورعلی ریایف، معاون اولی رئیس ولایت مختار بدخشان، از وی درباره کمک به آسیب دیدگان توضیحات بیشتر خواستم.
این بیگانه 5 ماشین کلان از خطران وارد شده. از صبح تلفن کردن خیلی 100 نفر کودکایی رو میخوان که استرادگاهی بارستانی چون با رفتن استراحت بودن. دیگر کمک ها از خود احالی و اشهر ناهی ولایت بود رو وارد شده شده. جنوب یالی برای هر یک آسیب دیده برای کسی پول از در دیده از 10,000 سومانی برای ایش در دیده 600,000 سومانی ایمان آمدن صفحه سرازیر جمهوری تایستان بازور میگردد به ولایت و این کمک ها بسرسی مردم کرده میشوند. زمین ها تقسیم داده شدن با تصویت و محصول ولایت و بس کرده شدن که اکنونیش کمک کنند تا یک مردم چلی وقت خانه هاشون نسوزن. جنوب ولی هم خیلی نمودن که تو ششمی نایب را مردم را خانه هاشون را شخصه دسته شمولتی هم یادم کنند کمک برسانن و اینچون این از سوزن سر کرده تو همه اشیای ضروری خاندانی را با مردم دسته اقتصادی هم همه اینا در نقشه هستم و باوری کنه دارم که سری وقت ما از این مرکبه همه برایم مردم بستم بچه و کناری تاجیکستان زنگ میزنن در آماده هستن کمک شما برس و آخر به هر یک چیز باید فرصت معین در کار که همه چیز در یک مدتی کوتاه میاد. پیشتر استاتوی که مردم که خانه خود رو ساختن برآمدن کمک گرفتن، مردم با تمام خوراکی تامین هستند.
میتونیم بگوییم که اساسا کمک ها می آید به شهر خروق و از اونجا به منطقه های دیگر انتقال داده می شد، مثلا به ونج و به دیگر ناحیه ها.
اکثر که بسیار کمک های هستند که به ضرر دیده های بدخشان، کسانی که از این آفات ها در گوشا و کنار دیگر بدخشان ضرر رساندند، همه خدمات کمک ها در بین اونها تقسیم کرده می شود. به همه شخصیت ها در کدام گوشا بدخشان که ضرر دیده باشند رسانیده شد. تمام مسائلی ساختمانیه که برای خانه ضرورت از طرف حکومت جمهوری ترکیه برای همه زیادگذار به پول دسترس کرده میشه به طریق سرایدار.
ما گفته میتوانیم که مثلا در همون منطقه در جای نوی که خانه ها برای آسیب دیده ها ساخته میشود یک شهرک نو به هر حال بنیاد میشود.
البته ما نامگذاری نکردیم این شهرک تمام میشود. یک قسمت اون تقسیم کرده شد که 80 خانه پیشبینی کرده شده. امروز ساختمان مکتب، ساختمان بنگاه، ساختمان مغازه مخیبات آغاز آمدن. این یک قسمتش میشد. دو قسمت دیگرش زیاده از 150 جای خانه لوازم میشد که به دیگر شخصیت های نیازمند نیست. اگر خان در اینجا از جای خانه بشدن تاخته داده بشد. امروز در نقشه هستی در دو سه روز نزدیک عمان به این قسمت آب اوار بشود. از دیگر اطراف در کجا که چشمه ها هستن پیزبینی کرده شده است در نظرات هست و باوری بگذارم که خوب بشد. همه ضرورت برای ما این جلو کردن زمین، تقسیم کردن زمین، کمکان کمک جمهوری تاجیکستان برای ساختمانی، مسالههای ساختمانی، مبلغی و ها کزایی که جلو کرده زن همه را سر وقت بسرس کرد. دیگر کمکان در طرف شخصای علاقه و مقامات ها و دیگر تشکیل نسوه و شهر ناحیه های جمهوری که به مردم رسنده می شود و از اونها ایزخال منبرگی کلان داریم. ما مقاماتی دولر و همه شهر ناحیه ها جمهوری ایزخال منبرگی خود ما برای تجربه در این روزهای سخت بیان رسید پیش از همه برای مقامات جمهوری تاجیکستان.
مصاحبه ما را با نورعلی ریایف معاون اولی رئیس ولایت مختاری بدخشان درباره ورود کمک ها به آسیب دیدگان و رفع پیامدهای سیلاب می شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ می شنوید. در اینترنت ده ها سامانه و صحیفه اسلامی پیدا شده اند که در آن افرادی آگاه و ناآگاه در مسائل فقهی و شریعتی به مردم مصلحت و حتی فتوا می دهند. این در حالی است که مرکز اسلامی تاجیکستان خود را یگانه نهادی دارای حق فتوا در مسائل اسلامی می داند. روحانیان و کارشناسان میگویند پیدایش منابع مختلف فتوا میتواند مردم را به سردرگمی برد. این احتمال نیز وجود دارد که گروه های افراطگرا از طریق فتواهای اینترنتی مردم عوام را فریفته عقیده های خود کنند. همکار ما میرزا سلیمپور در این باره چنین گزارش تهیه کرده است.
رشد فناوری ها به خصوص اینترنت و شبکه های اجتماعی چالش های نوی را برای حیات مذهبی کشورها از جمله برای مسلمانان تاجیک به میان آورده است. در اینترنت به ویژه در شبکه های اجتماعی اش ده ها سامانه و تورنمه و صحیفه های ارزی وجود کردند که مشغول دادن فتواها از طریق آنلاینند. امام های اینترنتی هم پیدا شدند که این منبر را برای تبلیغ عقیده های افراطی و حتی برای دعوت به جنگ در سوریه و عراق و کشورهای دیگر استفاده می برند. در ساختن چنین تورنمه ها به خاطر جلب خواننده بیشتر از نام روحانیان معروف از جمله نوردین جان تورجان زاده و حاجی مرزا استفاده می کنند. خود حاجی مرزا این روحانی معروف مقیم کلاب روزی 23 ایول در صحبت با آزادی گفت هیچ یک این صحیفه هایی که به نامش کشاده اند در اصل به او ربط ندارند.
ما همین سوال و جواب هایی که داریم فقط با همین تاریخ تلفن حاضر شما زنگ زدیم با همین ها و در مقتلا و معرکه هایی که اشتراک میکنیم با تاریخ که همون دهانی چیزه که همونجا پرسن جواب میگیم. دیگر این خیلی سایت علایده و مثال جای علایده من ندارم.
روحانیان و تحلیلگران تاجیک میگویند وجود منابع مختلف باعث هرج و مرج در مسئله صدور فتوا و سردرگمی مردم عامه که برای حل یگان مسئله مراجعت میکنند میشود. فریدون حادی‌زاده اسلامشناس تاجیک میگوید امام های اینترنتی با استفاده از سواد کمتری مردم در مسائل اسلامی فتواهای خود را با استناد به آیه های قرآن و حدیث و روایت ها چنان کاغذ پیش کرده میدهند که اکثر باور میکنند.
امام اینترنتی گروه های اسلامی که پول زیادی دارند از همونها پول میگیرن و همون جوابهایی میدهم که موافق عقیده و فکری همون دانورهای آنها هست. این یکی از راههای پهن کردن ایدئولوژی وهابی سلفیه و پهن تشیع هم شاید باشد و دیگر ایدئاهای تکفیر و دیگر.
تحقیق درستی فتواها یا به عباره خود مسئولانش جوابهایی که در اینترنت به پرسش‌های کارافتادگان می‌دهند یک امر محال می‌نماید و معلوم نیست که استناد آنها به مخاصای اسلامی تا کجا درست است. قابل جانبایوف رهبری سابق بخش فتوای مرکز اسلامی تاجیکستان می‌گوید اینترنت در امر بالا بردن دانش‌های مردم از جمله برای پیدا کردن معلومات درباره مسائل مذهبی یک مخاز مهم شده است، ولی کاربران باید توانی از جو جدا کردن گندم را داشته باشند و فریفته نشوند.
همین آدم بیسواد است که گوش میکند همون را کپیده آرادین این مسئله خیمگام از در سطح حق فتواتی مثل فقط خون با یک دومنو را پرس پیش یک دومنو برم پیش یک آلین برم پرس که من همین فهمیدم همین که فهمیدم شما چی میگه بعد فهمیانده ترتیان.
اکثری آنهایی که برای فتوا در این یا آن مسئله مراجعه میکنند مردمی عامی‌اند که از اسلام و شریعت آگاهی چندان ندارند و این طایفه در مقابل معویزه های آنلاین بیشتر آسیب پذیر بوده میتوانند حتی نادانسته تحت تاثیر این امام های اینترنتی قرار بگیرند. اما حاجی میرزا دلیلی به منبرهای آلترناتیوی صدور فتوا رو آوردن مردم را نتیجه ناباوری آنها به امام های رسمی میداند.
مردم به همه آنها باور نمیکنند. یعنی مردم احساس میکنند که فتوا را مقصد از جانب کی بگیرد. آنها نظر در عملی امام میکنند، در علم امام میکنند. از نفرهایی که ما در زنگ میزنند اخیران یا که گوییم که جای باوریشون است که میگه شما چیزی که گویید.
مرکز اسلامی مفتیات سابق تاجیکستان خود را یگانه نهادی صاحب حق دادن فتوا برای بیش از 7 میلیون مسلمان سنی مذهب این کشور می شمارد و در سامانش گوشه علاهیده سوال و جواب هم دارد. روحانیانی به اصطلاح غیر رسمی بلکه معروف که هر کدام پیروان خود را دارند منافولی صدور فتوا از سوی مرکز اسلامی را قبول ندارند. حاجی میرزا در مسئله دادن فتوا راه پاسخ روبرو به پرسش‌های روبروی مردم را پیش گرفته است، ولی خانواده تورجانزاده‌ها برای مثال در اینترنت سامانه علاهیده‌ای را با یک گوشه سوال و جواب‌ها باز کرده است. همین طور در اینترنت شماری سامانه‌ها و صحیفه‌هایی که در آن امام‌های اینترنتی به کارافتادگان فتواهای آنلاین می‌دهند می‌افزاید و در لابلای این همه به خصوص مردمی عامی که از اسلام بجز از چند سوره نماز و طرز ادای طهارتش خبری بیشتری ندارد حیران میموند که آیا به کدام اینها باور کند.
پیدایش سرچشمه های خودجوشی فتوا در شبکه های اینترنتی. ادامه مجله خبری. در سامانه رادیوی آزادی خبری درباره گم شدن حجت های یک شهروند تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک به نشر رسید. بعد دو ساعت نشر این خبر صاحب آن از خود درک داد. در صحبت تلفنی این شهروند گفت که حجت‌هایش را 10 روز پیش گم کرده است. همکار ما خیرامان بخازاده تلفنی با صاحب این سند گفتگو کرد و این گزارش را برای برنامه ما تهیه نمود.
طور اوبیل غفوروفی 32 ساله در صحبت با رادیوی آزادی از محل ملاقاتش با رسول نام یک مهاجر کوری از ازبکستان نقل کرد و تخمیناً 10 روز پیش سومکه خود را با حجت‌هایش در یک زنازنی گم کرده است. با گفته او ماجرا در بین شهروندان تاجیکستان بعد یک شام خوشگذرانی در دیسکوتک شبانه شهر نوسیبیرسک برخاست.
آخری وای ما دیسکوتک کرده بودیم، سحر برآمده بودیم، دو تا بچه‌ای تپیدم مانزاده سومکه با پاسپورت وای تلفن بود گرفته رفتم. من پاسپورت گم کرده بودیم، بعد وای با مراجعه کردیم پاسپورت تو با
عبید غفاروف نگفت که سبب ماجرای بین تاجیک‌ها شام آن روز چی بود، ولی در همان حادثه تلفن موبایل، شناسنامه شهروند تاجیکستان، کارت پتنت، حساب پرداخت خراجات بانکی پتنت و کارت میگراسیونی یک بار از دست رفت. این ساکن دهه شرشره ناحیه پنجکنت پدری دو فرزند 4 سال اخیر پیوسته برای کار در رشته ساختمان به نوسیبیرسک می رود و این سال 3 ماه پیش وارد این شهر شد. ضمن تمام حجت هایی که به نام او پیدا شده است سری وقتی بوده، پول پتنت که حجت کلیدی برای کاری رسمی در قلمرو روسیه محسوب می شود ماه ایون پرداخت شده است. ولی قهرمان اصلی این قصه شاید شهروند ازبکستان رسول 40 ساله یک راننده تاکسی است که هفته پیش در یک باغ شهر نوسیبیرسک دسته حجت های عبید را پیدا کرد و تا امروز دنبال صاحب آن می گشت. رسول در باغ بیروزوه روشه واقع در مرکز شهر نوسیبیرسک در داخل بوت تزار این حجت ها را پیدا کرده تلاش کرد با کمک همسرش صاحب سندها را نیز بیابد. وی گفت همسرش که در یک کیوسک داخل این باغ با فروش محصولات نانی پول کار میکند، پشت شیشه این کیوسک در جای نمایان پاسپورت را گذاشت و از هر رهگذر یا شهروند خارجی میپرسید که آیا صاحب این شناسنامه را میشناسد.
هر انسان اگر خود را در حالت او تصور کند برایش البته دشوار میشود. باز وی در یک کشور خارجی است، در همه جا حتی در کوچه به حجت گشتن نمی شود.
یک سبب به پلیس مراجعه نکردنش هم به گفته رسول این است که پلیس در این گونه حالت ها زیاد تحقیق نمی کند. در بعضی حالت ها می گوید وی کارگرانی که از کشورهای دیگر به روسیه می آیند در یک سراغ ثبت نام شده در اصل در آنجا زندگی نمی کنند و شاید این مسئله برایش مشکلات زیادی نو ایجاد کند. حالا رسول و عبید می گویند در باره پیدا شدن حجت ها مقامات سفارت تاجیکستان را هم در جریان خواهند گذاشت. آمار دقیق در باره گم شدن حجت ها از جانب شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه دسترس نیست. ولی طور تجربه زندگی نشان می دهد چنین حادثه ها کم نیستند. نخستین کاری که شخص باید در حالت از دست رفتن حجتش کند، با پلیس مراجعه کرده همچنین کنسولگری کشور خود را در این باره خبردار سازد تا که برایش در حمایت حقوقی کمک کنند. ولی در تجربه مطبوعاتی تاجیک این حادثه نادر است که بعد 10 روز گم شدن سندها یک شهروند کشور دیگر با اندیشه های انسانگری و غمخوری در حق مهاجر دیگر مثل خود با راه انفرادی از پی جستجوی صاحب حجت ها شود.
پیدا کردن سند گم شده یک مهاجر تاجیک در نوسیبیرسک روسیه با کمک رادیوی آزادی. ما گزارش دیگر. حالا مورد های توسط شبکه های اجتماعی از جمله توسط شبکه سکایپ نکاح کردن جوانان مشاهده می شود. مثلا یک دختر با دوست پسری خود که در تونس کار می کند توسط سکایپ با هم عقد نکاح بستند. بعد از عقد نکاح حالا دختر به نزد شوهر خود رفته است. تفصیلات نکاح های سکایپی در گزارش همکارم گنجینه گنج.
هیچ تصور میکنید که 10-15 سال پیش شما چی طور به تلفن موبیل، سکایپ، واتساپ، وایبر و مسنجر زندگی میکردید. شاید بعضی ها بگویند که زندگی به این تکنولوژی بهتر بود و انسان ها صمیمی تر بودند. اما در زندگی شهنوزه ادریس و یک ساکن 27 ساله دوشنبه سکایپ نقش مهم بازید. او یک ماه پیش مراسم نکاحش رو با جوانی با اسم پرویز در تونس کار میکند طریق سکایپ انجام داد. مراسم نکاح از طریق سکایپ الهی یگانه ازدواج این دو نفر بود و اگر این تکنولوژی نمی بود امکان داشت که پدر دخترش را به داماد آینده‌اش ندهد. داماد امکان آمدن نداشت و خانواده شهنوزه نمی‌خواستند او را بدون نکاح به تونس بفرستند. شهنوزه میگوید که در آغاز قرار شد که توی را در دوشنبه به حضور داماد برگزار کند و نکاح را در تونس، اما پدر شهنوزه به این روزی نشد و قریب بود ازدواج را به هم می‌زد. شهنوزه و پرویز 10 سال پیش با هم عهد دوستی بسته بودند.
پدر من نمی‌خواستند که من به نیکا و اونجا روام، نمیدونم باور نمیکردن یا اینکه برای چی بود که اجازت ندادن. ما دیگر راه نداشتیم، بسیار فکر کردیم اطراف این مسئله و فهمی خلاصه اومدیم که رقی همین سکایپ ما باید نیکا کنیم.
شهنوزه میگوید هرچند شوهرش مثل دیگر دامادها با گل و گلدسته خودش برای بردنش نامد، اما خوشبخت است زیرا برایش مهمتر از همه وصال پرویز بود نه گل و گلدسته.
وقتی که ما سکایپ گیران کردیم همه حیران بودیم. شما دام میخندید که مراسم خانوادار شویم و طریق سکایپ زشتری صدا. من خودم هم در عمرم تصور نمی کردم که همین گونه مراسمی توی من می گذارد. ولی ما خوشبخت هستیم که یک جای هستیم.
شهنوز از روی اختصاص اقتصادچی است و همسرش پرویز ترجمان زبانهای فارسی، عربی و فرانسوی است و حالا هر دو یک ماه باز با هم در تونس به سر میبرند. او روزی چهارشنبه 22 ایول در صحبت بر رادیو زودی گفت شوهرش شرطنامه 5 ساله کاری دارد و تا انجام آن نمیتواند به تاجیکستان برگردد. شهنوز و پرویز یگانه جفت نیستند که عقد نکاح آنها از طریق اینترنت صورت گرفته است یا مراسم ازدواجشان به حضور داماد گذشته است. سید احسان که در امریکا و سیوره در دوشنبه بود ماه دکبر سال 2014 نکاح خود را از طریق سکایپ برگزار کردند و حالا هر دو در ایالات متحده زندگی میکنند. کریم 29 سال دارد و سیوره 24 سال. آنها نیز از زمره جوانان هستند که عقد نکاح خود را طریق سکایپ انجام دادند. کریم و سیوره ساکنان ناحیه تورسونزاده میباشند و با هم در در شبکه ادنا کلاسیک آشنا شدند. کریم 3 سال پیش به کانادا رفت و تا آماده شدنی سندهای شهروندیش حق نداشت از این کشور بیرون شود. از این رو نکاحی آنها نیز با استفاده از تکنولوژی های جدید صورت گرفت. علمبی مرادوا مادری 49 ساله سید احسان در صحبت با رادیو زودی گفت:
"وقتی رفتم خدا قبول کرد через اینترنت نکاح کردیم بچمون مو اجازه دادن بخصوصاندی مو ایستوری کردیم که لمونا به امریکا روی کردیم."
شنونده گرامی با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.